شکم پرستی این افراط است، تجاوز از حد است و از همه بدتر با غفلت چیز خورده، یعنی بدون که الان سر سفره نشسته است متوجه منعم نباشد. لذا در اسلام دستور داده شده است که هر لقمه که میخواد بردارید اول بسم الله بگویید. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه را مرحوم سید ابن طاووس علیه الرحمه هرچند در فقه مورد وجوبش ذبح است. حیوانی که میخوان ذبح کنن اگر اسم خدا برده نشود یه حرام از خوردنش. یکی از شرایط حلیت ذبح بسم الله گفتن است. جناب سید میفرماید که من در تمام خوراکها چنینم، یعنی آدمی لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، با یاد خدا چیز بخورد، با یاد خدا دست به نعمت دراز کند، با یاد خدا نعمت را درست کند و از او استفاده کند. خلاصه حالا بحث اینجا زیاد می شود. او شعبه دیگرش هم که شهوت غریزه جنسیست، تفریطش عرض شد که به این که به کلی از ازدواج کنار برود، بنابراین از ازدواج نکند. اون که من اعرض عن سنتی فلیس منی، باید غرض از خلقت زن برای این است که مرد زندگی کند با او، انس داشته باشد و بعد هم توالد و تناسل داشته باشد، زندگی خانواده تشکیل بدهد. قرآن مجید فرماد لتسکنوا الیها، زن باید سکون مرد باشد. مرد اگر تنها بخواد زندگی کند مشکلات از پا در می آوردش. زن یه سکونیست از برای مرد. خلاصه تفریطش که بعد از افراطش هم که اونم معلوم است، اگر زائد از حد چه کمش چه کیفش، اونم افراط و تفریط حد وسطش، این شهوتین. و اما اصل بحث ما که راجع به خشم است، خشم هم عرض شد افراطی دارد و تفریطی دارد. تفریط یعنی آدمی اصلا بی تفاوت باشه، هیچی خشم درش نباشد، در برابر هر ناحقی هیچ باکش نباشد، در برابر هر تجاوزی ولو به خودش، اگه کسی خواست تجاوز به مالش کند بی تفاوت باشه، نعوذ بالله تجاوز به ناموسش کند این خشم نداشته باشد. کسی که هیچ خشم ندارد تفریط، اون دیگه خیلی نازل است و همه چیز تباهی است. حتی جوری میشود در بیتفاوتی که ای گناه و منکری هم ببیند باک ندارد، عبیبن دیگری دارد دیگری رو به زور میزند هیچ تکان نمیخورد که بره کمک مظلوم کند. خشم هیچی درش نباشد ای خیلی پست است، از انسانیت خیلی دور است. روایتی دارد که عابدی مشغول نماز بود، دو تا بچه خروسی را گرفته بودن، بال این خروس رو پرهاش رو میکندن، این خروس زبان بسته هم هی فریاد میزد زیر دست این دو تا بچه. این عابد بی انصاف هم عبادتش رو ول نکرد که آخه این حیوان مظلوم شده است، به دادش برس. در روایت دارد که تا خروس رو کشتن این بچه ها، پرش قد کندن و کشتنش، بعدش اون عابد به زمین فرو رفت. اینها در اثر این است که آدمی ای آدم است باید خشم داشته باشد، بدون خشم اگر باشد با بهائم، بلکه بهائم هم یه مرتبه از خشم هم باز دارن، از اونها هم پستر می شود. این تفریطش. و اما افراطش که بحث ما در افراط است و به قدر این بحث لازم است برای عموم، همه باید متوجه باشن افراط در خشم به قدری خطرناک است. دین و دنیا و آخرت آدمی را این افراط در خشم هلاک می کند، هم دنیایش هم آخرتش تباه می شود. لذا تقاضا می کنم شما این جمله را دقیق بشوید، در خاطر نگه بدارید معنی افراط در خشم چیست. عرض کردم افراط در خشم یکی به حسب مورد است، دوم به حسب کیفیت. اما به حسب مورد، افراط در مورد یعنی آدمی خشم بی جا کند، جایی که عقل و شرع اینجا اذن نمی دهد به خشم، آدمی اینجا خشم بکند، این بسیار خطرناک است. یکی خشم بی مورد، عرض کردم مثل این که در برابر امور غیر اختیاری آدمی خشم کند، چیزی که اختیاری نبوده، حادثه‌ای پیش آمد بدون اختیار، بدون عمد. مثل این که شما رد می شوید، یک کسی یک مرتبه از سر کوچه اومد بر اون طرف، یک مرتبه خورد به شما، شما افتادید، حالا شما پشت خشم بکنید، بابا ای که نخواست شما رو بزنه زمین، تصادف کرد، خطایی شد، اینجا جای خشم نیست. خب تو میبینی این غیر اختیاری بوده است. هرچه غیر اختیاری است آدم خشم در برابر آن بکند، یقینا بلا شک خلاف عقل و خلاف شرع است. و مثلش بچه، اگر بچه کاری بکنه، ظرف رو شکست یا بچه هست، این خشم به بچه، زدن بچه، این غلط است، خلاف عقل و خلاف شرع است. بچه است، بازی میکند، این بازی کردنش لازمه وضعشه. تو بازی کردنم حالا یک طوری هم واقع شد، این نباید آدمی در این موارد خشم کند. هیچ وقت رسول خدا صلی الله علیه وسلم خشم نفسانی نداشت، یعنی برای جهت نفسش اگر به کسی امر کرده بود نکرد، یا هرچه خلاف میلی از هر کس میدید، هیچ وقت خشم نفسانی نمیکرد، همیشه خشمش برای خدا بود. اگر گناهی میدید در برابر گناه خشمگین میشد، اگر کفری میدید، فسادی میدید، در برابر فساد خشمگین میشد، نه در برابر جهات شخصیه خودش اصلا و ابدا. اینقدر حالا شواهد در این مقام است که عرض بخوام بکنم زیاد است و از شاد بحثهای بعد زیاد بازمانیم. ولی براتون میگفتم که بینید این پیغمبر مکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر در جهاتی که راجع به شخص خودش بود اصلا اعتنایی بهش نداشت، هیچ. امیر المؤمنین هم همین قصد بود، آنچرا که راجع به شخصش بود، به شعر مشهور است: ولقد امر رو علی اللعیم یسبنی فنغایتو ثمت قلتو لا یعنینی. به گوش خودم شنیدم که به علی سب می کند، من گفتم شاید یک علی دیگری تو رد شدم، از وی نسدم بگم چرا سب کردی، چرا فوش دادی، رد شدم. غضب نفسانی نداشتند. در جبهه جنگ با عمر ابن عبدود وقتی که خواست سرش را ببرد، آب دهن انداخت و صورت امیر المؤمنین، حضرت برخاست، مقدار حرکت کرد و بعد اومد و سر نحسش رو جدا کرد، که وقتی پرسیدن فرمود وقتی که آب دهن انداخت و صورتم، من خشم کردم، ترسیدم اگر اون وقت سرش رو ببرم، رو خشم نفسانی است و باطل است. آدم باید اگر کافر رو میکشد برای خدا بکشد. یکی از شهدای شیراز، برادرش عازم شد که برود جبهه، خواهرش در شبی که میخواست فردا این برادر حرکت کند، در خواب شهید رو میبیند، برادر شهید رو، میگوید خواهر به برادرم بگو فردا که میخوای بری جبهه به قصد انتقام نرو. شما دقت بکنید آقایون اهل علم، مطلب چه خبر؟ از همینجا اول بفهمید اینه که شهید میشن چه حیاتی دارن، که همه چیز رو میداند، قدرت حیاتی که برای شهید است آدمی نمیتواند بفهمد چیز الا همون که قرآن فرمود احیاء عند ربهم حیه. یکی باز ارمشد تو برادرش میگفت که شب بعد از دفنش در خواب دیدم برادرم را و احوال پرسیدم، گفتم که تو که مرده ای؟ گفت تو مرده ای نه من. گفتم من خودم امروز خود خاکت کردم. گفت تو اشتباه میکنی بنده خدا، تو مرده ای نه من، ما زنده ایم حییم. یه این واقع است. حالا شما ببینید این سفارشی که این شهید به برادرش میکند ای چیست؟ میگه برادر فردا که میخوای بری جبهه جنگ به قصد انتقام خون من نرو، چون اگر ای بره چون برادرم رو کشتن منم برم یه چند تاشون رو بکشم، ای باطله، ای خشم نفسانیست، ای اگرم کشته شد شهید نیست، ای باید برود جبهه برای کمک اسلام، برود جبهه برای اینکه دشمن و کافر را ساقط کند، دفاع از اسلام بکند، نه برای اینکه بره خون کاکاش را برادرش را انتقام بکشد، چون اگر این شد میشه خشم نفسانی. اشداء و علل کفار، به جهت کفرشون، نه به جهت اینکه به من صدمه ای زده اند. اگر آدمی به قصد این که خشم کند که به من صدمه ای زده اند، یعنی نفسانی است. اگر بخواد رحمانی باشد باید خلاصه فقط به جهت الله حرکت کند. بگذاریم، حالا خواستم معنی افراط در خشم به حسب مورد اینها را متوجه باشید که آدمی خشم نفسانی نکند، اون چرا که راجع به شخصش است خشم نکند، اون جایی که جای خشم کردن نیست ترک نماید، و اگر خواست خشم نفسانی هم داشته باشد هوشش باشد که تجاوز از حد نشود، که دیگه اینو بحث بعد است. حالا اجمالا باز از موارد خشمهای بیجا که هلاکت دنیا و آخرت است، حمیت جاهلیت است. حمیت جاهلیت، حمیت تقریبا از حمایت است، یعنی آدمی بیاید و رو غرض نفسانی خشم کند و کمک کند به ناحق به اعتبار نفسانیتش، یعنی یکی از بستگانش، فرزندش، برادرش، از بستگانش خلافی ازشون سر زده، اون وقت شخص کمک پسرش بکند در ناحق، پسرش زده یک کسی رو چه کرد، مال کسی رو برده، یه حال باید کمک مظلوم بکند، پسرش با یکی ظالم است میاد کمک پسرش میکند. باز از رسول مکرم صلی الله علیه وسلم مروی است، من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. نقل ما مسلمان ها هستا، آی مسلمان ها هر کدومتون در دلتون به اندازه هموزن خردل، خردل دیگه میدونید چه، هموزن دانه از خردل از عصبیت اگر در دلی کسی باشد روز قیامت با اعراب جاهلیت پیش از اسلام محشور خواهد شد، چون این هم مثل اوناست. هر نشاد که باز هم اینا رو گوش بگیرید، هر نشاد که باز این رو از امام صادق است، فرماد من تعصبه او تعصبه له فقط خلع رق الایمان من عنقه. هر کس تعصب کند یا کسی تعصب برش بکند و ای راضی باشد از این برش، من باب مثال اگر شما یه خیانتی کردی بستگانت بخوان کمکت کنند تا هم نباید راضی باشی. هر دو، همون کسی که تعصب میکنن و همون کسی که تعصب برش کرده اند، بچه پسرش آدم کشته، بستگانش و قومش میخوان ای رو پامال کنن، اونا همه هلاک، خود ای هم که راضی میشه خود ای هم هلاک هست. بگذارم، غرض مسئله انصاف بود که و حمیت جاهلیت بود، ضد حمیت جاهلیت انصاف است که باید آدمی فرق بین دوستش و دشمنش نگذارد، فرق بین قوم خیشش و غیر نگذارد، همیشه حق را تبعیت کند و در برابر ستم و تجاوز خشمگین باشد، نه در برابر نفسانیتش، چون جز گروه من نیست، چون بسته من نیست، چون مطابق میل من نیست. این من رو بذاره کنار و بدانید این من شیطان است که آدمی بخواهد اطاعت از شیطان نفسش کند و با دیگری معامله اش معامله نفسانی باشد. دیگه حال چون طول کشید همینجا کفایت است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند شهید آیت الله دستغیب در خصوص افراط و تفریط در تمایلات انسانی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
برایت گریه کردم، شعر گفتم، شعر کوتاهی، به شوق آفرینی خوب بودی طیب اللهی. دلم تنگ تو بود و تا اذان صبح را گفتند، شب دل تنگیم آمیخت با اشک سحرگاهی. به چشمت زل زدم، گفتم عجب یاقوت و مرجانی، قدم برداشتی، گفتم عجب سروی، عجب ماهی. چه در روح جوانت بود ای حسن خدا دادی، که با موی سپیدت نیز این انداز دل خواهی. به سمت قله می رفتیم، آه ای قافل سالار، کمر بر قتل تو بستند دزدان سر راهی. غمت سنگین تر از تاب من است و چاره‌ای هم نیست. به دوشش می کشد این بار کوهی را پر کاهی. دلم می سوزد و می سوزد و می سوزد و ای داد، نهان دارم هزار آتش فشان را پشت هر آهی. در آغوش شهادت رفت دور از چشم ما مردم، حکیم شاعر مرد نبرد آیت الله.
چهل و چهار ویژگی رهبر شهید انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شخصیت ها بر مبنای مواضع، بیانات و عملکرد خودشان از دقیق ترین و صحیح ترین راه های شخصیت شناسی است، خاصه آن که شخصیت مورد نظر دارای نگاهی دقیق و تیزبین و کلامی رسا و منزه از انواع لغزش ها باشد. آنچه که پیش روست بخشی از ویژگی های رهبر شهید انقلاب است در آینه بیانات و مواضع خودشان. در این کتابچه مجموعه ای از بیانات و خاطرات رهبر شهید انقلاب گردآوری شده است که در خلال آنها می توان به ویژگی های شخصیتی ایشان پی برد. البته طبیعی است شناخت شخصیت های جامع الاطراف، چند بعدی و تأثیرگذار کاری زمانبر و دشوار است، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. توجه به عرفان عملی. بنده هیچ دشمنی و مخالفتی با عرفان نظری ندارم. گفته می شود الانسان و عدو لما جهله. بنده هیچ ورودی در عرفان نظری ندارم، اما هیچ عداوتی هم ندارم. منتها اعتقادم این است که ما نباید عرفان را به معنای الفاظ و تعبیرات و فرمولهای ذهنی مثل بقیه علوم ببینیم. عرفان همان مرحوم قاضی است، مرحوم ملا حسین قدی همدانی است، مرحوم سید احمد کربلایی است. عرفان واقعی این هاست. مرحوم آقای طباطبایی خودش فیلسوف بود، اهل فلسفه بود، بلاشک در عرفان هم وارد بود. منتها آنچه که در عرفان از ایشان معهود است عرفان عملی است، یعنی سلوک، دستور، تربیت شاگرد، شاگرد به معنای سالک. عرفان نظری باید به سلوک بیانجامد. خب، موضوع عرفان ذات مقدس پروردگار است. موضوع عرفان خداست. از این جهت برتر از همه علوم است. خب، این خدا باید در زندگی کسی که اهل عرفان است تجلی پیدا کند. ما کسانی را دیدیم که گفته می شد در عرفان نظری از همه بهترند، اما در عرفان عملی یک قدم بر نداشته بودند. ما افراد اینجوری را دیدیم و درک کردیم که اصلاً مسائل سلوکی و اینها را مس نکرده بودند. آنچه که من به آن تکیه دارم این است که واقعاً یک حرکت عملی دیده شود.
دلم سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما Oh.